سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
از دوی
یه
خدا نتونیم بگیم
نه که
دو نه این داریم اعوذ بالله. نه دیگه
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و سلم سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تبریک و تهنیت عرض میکنیم ولادت با سعادت خاتم المرسلین رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه آلاف تحیت و ثنا. بحث ما در خمس بود. در جلسه قبل مبدا سال خمسی رو عرض کردیم و این که آیا به شمسی باشه یا به قمری یا به میلادی. عرض کردیم که به فتوای مشهور فقها تفاوتی نمی کنه که ما به سال شمسی بسنیم یا به قمری، اگرچه حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی قائل به اینند که به احتیاط واجب به قمری بگذارن. آیت الله العظمى بهجت رضوان الله علیه قائلن کسانی که درآمدهاشون شمسی شمسی، بقیه افراد قمری بگذارن. مطلب دیگری که در زمینه خمس بود، ما جدولی رو کشیدیم برای دوستان و تو اون جدول چند موضوع رو به طور کامل گفتیم، طلبها رو گفتیم، بفرمایید که بدهی ها رو گفتیم، معونه مصرفی و غیر مصرفی باقی ماند. معونه های مصرفی اون چیزهایی است که انسان در طول یک سال مورد مصرف قرار میده برای خوردن، اینا رو ما اسمش رو گذاشتیم معونه های مصرفی، مثل روغن رو فرض بکنید، برنج و عدس و لوبیا و برنج و اینها. این موارد رو در پایان سال خمسی فرمودن باید محاسبه بشه و خمس اون چه که اضافه است رو بپردازیم. فرض بفرمایید شما اگر 20 کیلو برنج گرفتید در پایان سال خمسی، 2 کیلوش باقی مانده، از این 2 کیلو باید 1/5 رو بپردازید. لازم هم نیست به دقت عقلی باشه، هم تخمین بزنید چقدر آذوقه تو آشپزخونه تو هست، کافی است. حضرت آیت الله العظمى مکارم ایشون در فتواشون دارن که حتی به احتیاط واجب غذاهای مختصری که از شبهای قبل هم باقی مانده باید محاسبه بشه و پرداخته بشه، اگرچه بعضی از فقها ها می فرمان چیزی که مالیت نداره، به این معنا که فرض بفرمایید شما یه کره ای رو که نصفش رو خوردید، خب این نصفش رو آقا کی می خره؟ یه قوطی کبریت، 2 تا 3 تا دیگه چوبه کبریت توشه، خب این مثلا چقدر ارزش داره؟ اینا معمولا سرجم حساب میشه. اما آیت الله العظما مکارم به جهت اهمیت این بحث میفرمان حتی غذا، شما دیشب مهمان داشتید یه مقدار قرمه سبزی و اینها باقی مانده، خب اینا چقدر ارزش داره، حتی اونها را هم به جهت اثراتی که ممکنه داشته باشه. اینا رو میگن مونه‌های مصرفی. مونه‌های غیر مصرفی در واقع اساسیه‌ای که انسان در خونه داره ازش استفاده میکنه، فرش و تلویزیون و یخچال و اینا، یه سری جهیزیه است که جهیزیه به فتوای اکثر فقها خمس نداره، مگر کسی پولی رو پسنداز بکنه بعد جهیزیه بگیره برای دختر، که اون هم باز به فتوای بعضی از مراجع خمس نداره، به فتوای بعضی پولش خمس داره اما جنسش خمس نداره. یعنی اگر مرسوم در شهر و دیار شما دختر وقتی 10-12 سال میشه چیزهایی میخرن میذارن برای جهیزیش، اینا سال هم مشرد بشه خمس نداره. اما کسی بخواد پول رو تو بانک بگذاره که وقتی دخترش شوهر کرد بره با اون پول جهیزیه بخره، مشهور میفرمان که خمس داره. اگرچه همینها مرحوم آقای بهجت، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله شبیری زنجانی میفرمان خمس نداره. اساسیه‌ای که از درآمد بین سال خریده شده و از اون رفع نیاز شده. خب ببینید، چیزی که جزو معونه شد، معونه یعنی مورد نیاز و استفاده، خونه، لوازم، لباس، وسایل زندگی، اینجا می‌فرمان که خمس اگر رفع نیاز شده خمس نداره، مثل مقام معظم رهبری و مرحوم آقای تبریزی، آیت الله خویی، آقای صافی، آیت الله مکارم، آیت الله گل، مرحوم آقای گلپایگانی، آیت الله سیستانی، اینها می‌فرمان چیزی که ممنوعه بود، شما فرض بکنید یه پیرن داشتید، الان این پیرن کوچیک شده برای شما، از اون رفع نیاز کردید، این خمس نداره. اما امام مرحوم آقای بهجت، آیت الله عرض به حضورتون عراقی، به احتیاط واجب میفرماد خمس داره، با احتمال این که تا یک سال خرج زندگی شود اگر نگه داشت و خرج نشد، آیت الله شویری میفرماد خمس داره. حالا در اینجا من بحث پسنداز رو هم مطرح میکنم که مورد در واقع ابتلا و نیاز دوستان هست. 6 تا از مراجع معظم تبلیغ میفرمان پسنداز کردن برای خرید یکی از مهمترین ضروریات که منزل هست، خانه، این خمس نداره. شما مجبوری چون با پول بین سال با شهریه این یک سال نمیتونید خونه بخرید، فرض بکنید آقا یه خونه 1000 متری بخرید، خب با شهریه یک سالتون قطعا نمیتونید خونه 1000 متری شیش تا از مراجع معظم تقلید میفرماند که شما اگر سالهای متمادی هم برای خرید خونه پول پس انداز بکنید، به این پولها خمس تعلق نمیگیره. چرا که ما قاعده داریم، روایت داریم از امام جواد علیه السلام، الخمس بعد المونه. کیان اینها؟ مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، مرحوم آیت الله العظما بهجت، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و حضرت آیت الله صافی، آیت الله شویری زنجانی و آیت الله نوری همدانی. اینا میفرمان که شما هر چی هم سال پیش بگذره اینا خمس نداره، حتی اگر بعد به هر دلیلی این هدف تحت شعار یک کار واجبتر دیگه قرار بگیره، آقا بیگه الان ازدواج مهمتر از است، آقا ماشین مهمتره و امثال اون. باز هم اشکالی نداره به اون پول، خب سلو نمیگیره، اما اگه از الان بخواد بگه من پول پسنداز کنم برای ماشین نمیشم، خونه فقط. مقام معظم رهبری حفظه الله، ایشون نظر مبارکشون اینه که اگر کسی برای نه تنها خونه بلکه هر کدام از ضروریات زندگی، ضروری زندگی شما الان در درجه اول اولویت ازدواج، فرض بفرمید که یک کسی میگه آقا من بین پردیسان تا قم ماشین برام مهمتره، میشه ضروری. یک کسی میگه آقا من یه منبع علمی مثل کتاب و لپتاپ و این چیزا میخوام. هر ضروری اگر واقعا سر سال خمسی رسید و در تلاش برای تهیه اون باشه، مترسده. الان شما 100 میلیون پول دارید، جالا 100 تومن کردید، 200 میلیون پول دارید و دنبالید خونه بخرید، سال خمسیتونم رسید. به فتوای آقای خمس ندارد اگر در تلاش برای خرید اون هست. تا چند روز آینده ممکنه آقا ظرف یه روز بخره، آقا دو روز بخره، آقا یه هفته بخره، آقا ده. تو این مدتی که از سال خمسی میگذرد لازم خمس اون پول رو بردازه. اما یکی بگه آقا حالا این پول تو بانک باشه، من یه وام دیگه هم قرار بگیرم، پدر خانوم هم مثلا یه کمکی بکنه، پدرمون هم دلش بسوزه یه کمکی، نه مجموعش میشه یه پول خونه. نه، اینا باید خمسش رو بده. اگر فرقش اینه که شما الان پول نقد دارید دنبال خونه میگردید، تو این چند روزی که خونه میخواید بگیرید سالم رد بشه خمس نداره، حتی ماشین، حتی لپتاپ، حتی هر چیز. اما اگر بخواید تو بانک بگذارید تا چند تا کمک دیگه هم در آینده برسه، آقای وام دارید انشالله تا یه ماه دیگه بهتون وام میدن، این آقایت خمسش رو بدید. ناخونک نزن بله از حضورتون که این نظر مقام موظم رد. حضرت آیت الله عثمان مکارم ایشون میفرمان اگر کسی خمس تا حالا نداده باشه خونه رو ما بهش میبخشیم. آقا تا حالا یه ریال خمس نداده، الان میاد حساب کنه میگه یه خونه دارم 500 میلیون، یه ماشین دارم وسایل خونه، میگه اینها را ما جزء مستثنیات خمس بر شما میبخشید که هم میل و رغبتی پیدا بکنید برای خمس دادن و هم اذیت نشید، خانه را میبخشید. آقا خب من مقلد آقای مکارم، من پولامو پسنداز بکنم بعدا خونه بگیرم، ایشون میبخشه. نه خیر، باید خمسش رو بدید. اما اگر خمس نداده بودی و الان آمدی خمس بدی، خونه تو لازم نیست بدی، وسایل خونه تو لازم نیست بدی. آیت الله حسنا سیستانی ایشون بفرماد که نه، سر سال پولی اگر پسنداز کردید برای خرید خونه، یک روز هم هر من داری از رشوت بشه، باید خمسش رو بدی بعد بری خونه بخرید، مگر اینکه بین سال یک مالی خدا برسونه وسط سال خمسی بری خونه بخرید، خمس نداره. این دیگه به فتوای همه خمس نداره. دیگه فتوای کیا نگفتیم؟ سه تا از مراجع معظم تقریر، بلکه چهار تا که ایشون احتیاط داره، می فرمان آقا کل ضروریات زندگی این حکم رو داره. یعنی شما هر چیزی که عادتا نمی توانید بین سال تهیه بکنید، سال هم که رشوت بشه خمس نداره. مرحوم آقای بهجت، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی،
آیت الله شویری زنجانی و در مواردی آیت الله نوری همدانی. اینها به فرمان کل ضروریات، آقا ازدواج، سیسمونی، جنیزیه، تجدید فراش، همه اینها اگر مجبور باشد برای پسنداز چند سالم رشوت بشه برای هر چی. مرحوم آقای بهجت، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله شویری زنجانی و آیت الله نوری احمدانی، هر چیزی که عادتا نمی شود بین یک سال تهیه کرد، دو سال سه سال هم پسنداز بکنی، مثل ماشین، مثل طلا برای حلیلتون، اینها خمس نداره. سوال فقط خیلی کوتاه خواهشن.
همین قضیه که از باهم میگم چه فرقی با بالایی از باهم سخت‌ترش هم کردن گفتیم برای همه ضروریاتشون میتونن پسنداز کنن.
آره.
و این خمس هم نداره.
نه خیر، هرگز من چنین حرفی نمیزنم. حضرت آقا قبلا تو اجوبهشون نوشته بود تا سه ماه، ایشون فرمودن این سه ماه مد نظر ما نیست. شما الان ببینید خود از ایتالی 200 میلیون پول داریم، فردا سال خمسی ده. خب این 200 میلیون رو میگن بخوای چیکار؟ میگم ها خونه بخرم. خب برو بخر. میگه آها من تا دو تا سه تا بخار، خب بله طول میکشه. این مدتی که طول میکشه ایشون میفرمان به شرط که دنبال باشیم تو این چند روزی که سال رد میشه این 200 میلیون خمس نداره. اما اگر بگذاری تو بانک بگی آقا من 20 روز دیگه یه وام برام در میاد، با اون وامه میتونم خونه بخرم، میگن فعلا خمسه اینا بده، حالا که نمیتونه خونه بخرم، حالا تا 20 روز دیگه. خونه بخرم خمس نداره. ال مخمس لا یخمس، 30 سال دیگه باشه. نداره. چرا این فرق کنه با این شهریه؟ به جهت اینکه شهریه است. شما ارث رو
حقوقت
باید بدی. باید بدی. سر سال که شد خمسشو بده، بقیهش پسنداز باشه.
آقا من شش مرجع گفتن که نباید بدم حقوق.
میگن نه، نه. شما همه حقوقت هم که پسنداز بکنید برای خرید خونه، اونا میگن نه.
خب
سن
چهار
مرجع میتونه
تو هیچ
چیز
نباخت،
تو هیچ کنون
از
در بیاد نما بدید. آقا
میگن
باید بدید. بله میگن باید.
درست
سنده مثلا نمازه گفتن اگه یه نمازه خمسه شده مجبور میشه بره یه محله پایین‌تر، بعد نیازه سنده. فقط مقام معظم رهبری و امام میگن سرمایه را اگر واقعا نمیتونه بده اشکالی نداره.
اونا هم اینطوری میدونی یه تو بانک گذاشته بخواد خونه خوبه. یه آره دیگه، اصلا همین مثلا پول میده طرف بانک، که میمونه بهش ما میدن، مثلا سه ماه پول میذاره کافه تو بانک، بعد مثلا بهش 60 تومن مثلا میدن. خب بعد 260 تومن تو یه خونه در حد شهر خود
شما وقتی سر سال رسید اول اون رو بده، بعد اون وقت با بقیه اشیان میتونی یا
نمیتونی؟ سال بعد دوباره تو خونه دو کیلو برنج مونده. سال بعد یعنی یه سال قبل دو کیلو برنج محاسبه شده، سال بعد که میاد داد مواد مصرفی رو نگاه میکنه میبینه دو کیلو برنج مونده. آیا اینا هم داره یا نه؟ این چون دو اندازه دو کیلو پارسال خونسادیم دیگه لازمه.
مقام معظم رهبری و امام و از حضرت آیت الله مکارم و دیگران میگن اگر ما وقتی برنج رو میخواید برداری، میگه خدایا این برنجا برنجایی است که تازه خریدم تو این سال. حالا شما چه میگید برنج به پول؟ یه شماره حساب دارید 20 میلیون توشه، سر سال رسید خمسش رو دادید شد 16 میلیون. بله؟ این 16 میلیون تا آخر عمرت خمس نداره. حالا هی پول ریختی شد 20 میلیون. این 20 میلیونی که سال بعد میرسه، اگر به نیت این که من این مخارجم رو دارم از پولهایی مصرف میکنم که بهش خمس تعلق میگیره دارم مصرف میکنم تا به اونها نرسه، میگم خمس نداره. اما آیت الله بزما سیستانی، آیت الله وحید، اینها فرمان و با اصطافی میگن از هر دو در پایان سال حساب میشه. نمیتونی بگی آه دو کیلو
که مونده، بله نیت داشتید که اون 2 کیلو رو الان دارید از قسمتی برمیدارید که در واقع متعلق خمس نبوده، این حکم رو داره و الا نه. اما احتیاط در اینه که بگید
معمولا برین مصرف میشود فرد سجسد اون برین نیستی
میفرد آی موری یا اینها میگن در اندازه 2 کیلو میتونید نبید،
ولی آی سیستانی میگن
اما به خانمش بگه خانم
بیاد بعد قرض بگیر دوباره، این دیگه هم شد یا پول مهریه حالا قرض بده صد
نمیشه برای فرار نشه. اما اگر حلیله ی حضرت عالی قربون مبارک رو فشار بده که یالا مهریه رو بده، خب اینجا آدم مجبوره دیگه بده کار هست و اون طلبکار بشتاب کرد میشه حتی یه روز هم. اما اینه که توانی بکنید خب
مغازه چیزی داشتی اجاره دادی، خونه داشتی اجاره دادی، حالا این مستاجر پولشو نمیده، بعد میمونه دو سه ماهش مثلا سال 500 رسیده، دو سه ماه هنوز نداده، سال بعد این پولو به شما میده. این
زمانی که به شما داد مثل طلبهای معرضی است که دیروزا میمونه، تو اون سالی که داد تا پایان سال 500ش فرصت بوده.
اینجا این همین بحث خونه ای که فرمونیم مثلا اینکه یک پولی ذخیره کرد خونه آخره، بعد سال 500 رسیده مثلا 200 میلیون کنسی همون داره، سال 500 که رسیده تو تکاپوی شدیدی نیست برای خونه خریده، ولی میدونه اگر 500 حساب کرد دیگه نمیتونه خونه بخره،
این پولی که من 100 میلیون داشتم 20 میلیونش رو دادم دیگه این تا آخر عمر به شما تعلق نمیگیره، یک بار در زندگی، بله سالی دیگه 20 میلیون اضافه شد، خب این 20 میلیون رو مجددا باید خمسی شده، اما 80 تومن دیگه نه
قرضم بدید
برگرد، نه قرضم بدید بسازید یه خریدی به اون اندازه بیگه خمس نداره، شهریه به فتوای بعضی از طلبا مثل امام آیت الله مقام معظم رهبری، آیت الله فاضل، آیت الله مکارم، اینا میگن خمس.
الان اگر من 10 تا شهریه رو جمع کنم
پرسی روش
نداره نه
بعد دو خواهی
چیزی
بخدم بعد پرسی
اگر حضرت عالی باز ببینید دوستان اینا خیلی واضحه ها شاید الله دقت، اگر کسی نیاز داشته باشه حضرت عالی یک ازدواج موفق در مشهد مقدس، یکی در قم، یکی در شیراز، یکی هم در نه نجف اشرف، این چهار جا 4 تا خونه دارید، نیاز هم دارید خمس نداره، یا حضرت عالی اشکالی نداره، مانعی نداره، خمس نداره.
جناب هم سواله چون فرمایید بوده انتقافی اگر طرف بقیه شدن اینا باشه نیاز نیست بده، این قضیه خونه اینا همین اینا میگه آقا من نمیتونم خونه یه بخرم شما
تو این فقیر نیست، این فقیر نیست،
خب دیگه نمیتونه بخره خونه که متناسب شهرشه،
خب اجاره کنه،
این
اجاره کنه. یه وقت شما میگی زندگیش مختله، آقا این مغازه رو اگه بده دیگه درآمد خرج و برجش با هم هماهنگ نیست. حالا شما خونه میگه همه خونه دارن، نه میلیونره که من میگه اجاره نه. یه بار پرسیدی دیگه آقا این بحث میمونه ها، یعنی اگه بنا باشه ما حرف هر حرف جدیدی که زدیم اینقدر سوال داشته باشه دیگه نمیزن. اگر شما دوستان بزرگوار قبل از بلوغتون پولی داشتید، تکلیف اون پولا چیه؟ خب اگر کودک غیر بالغ سرمایه ای داشته باشد و از آن سودی به دست بیاد، بنابر احتیاط واجب بعد از بلوغ خمس آن رو باید بده. البته ولی باید بده، اگه ولی نداد خودش باید بعد از که به سن طلوع رسید. جهیزیه رو گفتیم، اگر این نسبت به جهیزیه هم فتاوا رو ببینید، این خمس کودک نابالغ ولی یه طفل باید خمس اون رو بده به فتوای آقای فاضل، آقای سیستانی، آقای صافی و آقای شبیری. پدر بچه باید خمس رو بده و اگر نداد بعد از بلوغ بر خودش واجبه بده. امام و مقام اعظم رهبری آیت الله مکارم آقای عراقی میگن لازم نیست خودش بده، پدرش بده، بعد از اینکه بالغ شد خودش بره بپردازه. مرحوم آقای بهجت و آقای خویی و آقای تبریزی میفرمان خمس نداره و واجب نیست بعد از بلوغ هم خمس آن داده بشه. خدا رحمت بکنه استاد بزرگوار ما مرحوم آقای تبریزی میفرمود حتی ارث که همه میگن خمس داره اگر مورث خمس نداده. ایشون نظرش این بود که اگر ارثی به کسی برسد و بداند که مورث اون خمسش رو نداده، اینجا بر کسانی که ورثه‌ای که بزرگن واجبه بدن، بر صغائر واجب نیست. مرحوم آقای تبریزی راجع به عرض به حضورتون جهیزیه جنسش، اگر بالاخره جنس ها رو آهسته آهسته گرفتن، امام مرحوم آقای بهجت، آقای خویی، آقای زنجانی، آقای سیستانی، آقای صافی، آقای فاضل میفرماند خمس نداره. آیت الله عراقی میفرماند خمس داره مگر اینکه تهیه کردن آن عیب باشد. این را آقای مکارم میفرماند.
چون کتاب آقای سیستانی رو نمیشه.
آقای سیستانی تو اولی است.
اولیه
تو اولیه نیست. نه حالا اضافه بکنید. بله بله آیت الله عرض به حضورتون تبریزی ایشون میفرماد خمس دارد بنابر احتیاط، احتیاط واجب که میشه رجوع کرد. مقام معظم رهبری نظرشون اینه، خیلی نظر شیرینی داره، میفرماد حتی پول جهیزیه را اگر به دختری که در شرف ازدواج است شما تملیک بکنی آیه هیدریان، و مثلا دختر 12 ساله رو پدر پول بهش بده تملیک بکنه به او، او مالک میشه و به این پول خمس تعلق نمیگیرد. مالی که به انسان برسه ولی درآمد کسب و در مقابل کار نباشه، قبلا گفتیم منفعت کسب دو تا مبنا هست، بعضی میگن اون چه که از راه زحمت و مشقت منفعت کسب، کسب یعنی کار، با کار به دست آمده خمس داره. اونی که مجانی بوده بدون کسب بوده مثل جایزه و مهریه و اینها یا وجوهات شرعی و اینها خمس نداره. خمس ارث اگر از کسی که خیشاوندیه، ببینید ما یه ارث غیر محتسب داریم، یعنی اصلا انسان فکر نمی کرد که یه همچون خیشاوندی داره، یهو میان در میزنن میگن این مال فلانیست مرده شما بگیر. آقا بگه یه همچون کسی هم ما داشتیم. بله چه اشکالی داره؟ بله خبر بدن که پدر بزرگوار شما یه تجدید فراشی داشته و در یک شهری در یک بلد دوری میلیاردها دلار الان از مثلا اون خانم یا چیز ارثی که به شما میرسه. مطلب خمس سرمایه، در سرمایه هفت مبنا و نظر بین فقها وجود داره. سرمایه کسب و ابزار کار اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه بشه خمس داره، اگر زمین موات رو برای کشاورزی احیا کنه اصل زمین خمس داره. نظر فقها و مراجع معظم تقلید نسبت به سرمایه خیلی در واقع خودش دو سه جلسه میخواد که ما توضیح بدیم، حالا انشالله توی جلسه‌ای باید مفصل گفت. مهریه غیر از مرحوم آیت الله عظما بهجت، بقیه فقها ها میگن خمس نداره، مرحوم آیت بهجت احتیاط واجب دارد. اینجا ارث و مهریه رو با هم آوردن، این درست نیست. باقی رو احداث کرده هم برای کسب و امرار معاش و هم استفاده شخصی خودش. قبلا گفتیم اگر یه فرغونم یکی برای کسب و کار بخواد ازش استفاده بکنه به عنوان ابزار کار باید خمسش رو بده. مطلب بعدی راجع به معدن هست. گنج، معدن و غواصی، این سه تا یه شرطی داره که منفعت کسب اون شرط رو نداره و اون اینه که اولا هر چیزی که ما بهش معدن بگیم، شما فرض بکنید سنگ فیروزه یا طلا، نقره، اورانیوم و امثال اینها، اولا باید مخارجش رو کسر بکنی، هرچی خرچ کردی و کسر بکنی اگر به حد نصاب رسید. مثل زکات حد نصاب داره، اتفاقا با زکات یکیه. 15 مثقال طلا یا 105 مثقال نقره به این اندازه ارزش برسه، یک پنجمش رو باید بابت خمس بپردازید. هرچی که در عرف معدن نامیده میشه اگر محصول اون به حد نصاب برسه خمس داره. از جمله معادن میتوان طلا، نقره، سر، مس، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، نمک رو نام برد. نصابش چی آقا؟ اگه قیمت اون چه از معدن به دست آمده پس از کسر مخارج 105 مثقال نقره بشه، یعنی ارزشش برابر با قیمت 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسه، یک پنجمش رو باید بی زحمت بدید. غواصی در دریا هم همین رو داره و گنج هم همین رو داره، همین حکم رو داره. خب 40 میلیون اگر حالا درست شما خب اجازه بدید این تمام بشه. گنج، ببینید در مورد گنج، اولا گنج چیه؟ گنج اون مال ارزشمندی است که زیر کوه و دریا و خلاصه خاک و قبر و اینها قایم کردن. شما اگه تو بیابان پیدا بکنید مال خودتونه، البته قانون کشور ما باید رعایت بشه. یعنی چه؟ یعنی باید ببرید تقدیم میراث فرهنگی بکنید. اما اگر تصرفم کسی کرد حرمت وضعی نداره، حرام انجام داده بفهمن به زور ازش میگیرن، اما از نظر تصرف اشکالی نداره. اما گنجی که تو خونه پیدا میکنید، اگه خونه یا آبا و اجدادی یا قدیمی بوده خب مال خودتو، اگر خانه رو تازه خریدید دو حالت داره، یا صاحب اون آدم قدیمی است باید به او بدید، یا او هم جدید خریده باز مال شماست. نصاب گنج مثل نصاب معدن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلاست. گنج و محلش هم توضیح دادیم، چیزی نداره. در ملک دیگری اگر پیدا شد خب اینو توضیح دادیم. مال حلال مخلوط به حرام، آقا این رو اول دقت بکنید.
در مال حلال مخلوط به حرام، اولا مصداقش خیلی تو جامعه اسلامی ما فراوان با کمال تأثیر. گاهی جمعتران بودیم یه جوانی آمد، حالا گاهی که جمله مردم تحت تأثیر بعضی از حرفا قرار میگیرند، شبهای قدر و اینها، ما خیلی از این همین ماه رمضان قبل بعد از شب احیای شب 23 که من راجع به حق و ناس صحبت کردم، یکی اومد گفت آقا ماشین یکی رو من توی شهری زدم و رفتم. این جوان تو مسجد جمکران آمد گفت که من 6 سال تو دکون یکی که قصاب بود کار میکردم، بلا استثناء هر روز مقداری پول از دخلش برداشت. خب این میشه مال حرام. این مال مشهد بودم یک کسی میگفت آقا من اومدم اینجا رفتم خونه یکی رو از اقوام نزدیکمون رو دزدیدم، طلاهای زنش رو بعد به یکی دیگه سوء زن داشتن، اون رو گرفتن الان تو زندانه، چقدر او رو زدن فلان. گفتم آقا برای چی اینجا نشستی؟ چه جرأتی؟ آقا نمیشه حالا زیارتمون رو بکنیم. 12 میلیون. خب این جور کارا هست. اگر کسی مال اولا حق و ناس پدر آدم در میاد و باید حتما جبران کرد، ولو در خواب یکی حق کسی رو ضایع کرده باشه. اگر کسی ریش رو تیغ میزنه، شما ببینید تو جامعه چه زیاد زیاده و پول رو میریزه تو دختی که سر و اصلاح میکنه میریزه، این مال حلال و حرام مخلوط میشه. سی وی علمی رایت میکنه، سی وی مبتذل هم رایت میکنه. خب این نسبت به اون حرامه. و قصد علاهازا فعلله و تفعلله، فرض بفرمید که طلای مردونه رو میفروشه حرامه، طلای زنونه هم میفروشه اشکالی نداره. پولش رو آرایش ها آرایش زنونه میکنه، یه جوان خوبی میره زیر ابروی، حرام پول به شکل بگیره. اگر یه کسی یه همچه بلایی به سرش اومد چی کار باید بکنه؟ 4 حالت داره. یا مقدار پول حرام رو میدونه، چقدر ربا داده، چقدر ربا گرفته، چقدر نزول رشوه، مقدار رو میدونه، صاحب هم میشناسه، تمام این پول رو باید بره بده به صاحبش. تمام اینایی که ریشاشون رو تیغ زده و پول گرفته بگه آقا این پولاتون بگیرید برید به سلامت. یا صاحبا رو میشناسه اما مقدار رو نمیدونه، باید بره با اونها مصالحه بکنه، آقا این پولی از من بگیرید و از من بگذرید راضی بشید. گاهی مقدار رو میدونه اما صاحبا رو نمیشناسه، تمام این مبلغ رو باید از طرف صاحبا با اجازه حاکم شرع بره صدقه بده. مال مشغول و مالک هست، حالا میره میره به حاکمش. من چهارمین قسم اینه که آقا نه مقدار رو میداند نه صاحباش رو میدونه، میدونه مقداری مال حرام های دیگریان تو مالش هست. خب اینجا وظیفه دارد خمس کل این اموال رو بده، کل ده، کل بافصندوق، کل حساب، هر چی توشه تقسیم برای 5. ممکنه 1000 تومان توش باشه اما نمیدونه، باید 1/5 مجموعش رو بده. دقت بکنید
تقناسش از بین نمیره،
به وظیفه عمل بکنه. بله، منتها بالاخره مال حلال مخلوط به حرام، صاحب آن معلوم و مقدار آن معلومه، باید مقدار رو به صاحبش برگردونه. صاحب آن معلوم و مقدار آن نامعلومه، باید یک دیگه رو راضی بکنن. صاحب آن نامعلوم، نمیدونیم مالکیه اما مقدار رو میدونیم، باید اون مقدار رو به عنوان مجهول المالک از طرف صاحبش به نیت او صدقه بده. و چون مجهول المالکه از حاکم شهر هم اجازه بگیره، اما موردی که نه صاحبش معلومه نه مقدارش معلوم، اینجا باید خمس اون اموال رو بده. اگر خمس مال حلال مخلوطه به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنان چه مقدار زیار معلوم باشد بنابر احتیاط واجب باید اون مقدار رو حتما بپردازه. جواهر هم همون بود که عرض کردیم، منتها قیمتش اگه به 18 نخود برسه باید خمسش رو بده. غنیمت اگر اولا مسلمان به امر امام معصوم با کفار جنگ کنه، غنایم جنگی رو هم باید خمسش رو بدن. آخرین مورد زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخره. شما یه یهودی تو شهرتون میاد زمینی رو از شما میخره 100 میلیون، خب پول به شما میده شما میرید، اما واجب است بر او که یعنی میگیرن به زور 20 میلیون هم به حاکم شهر بده به عنوان خمس این زمین. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. این پیامده های خمس ندادن رو دوستان خودش